أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره سلامتی بود و معنای سلام. عرض کردیم که اگر سلام رو به معنای موجودی که دارای سلامتی هست و ایمن از آفات هست در نظر بگیریم، مربوط به موجوداتی میشه که سلامتی در اونها ذاتی نیست، بلکه باید از خداوند تبارک و تعالی این سلامتی رو بگیرند و در اتصال با حق تعالی سالم بشند. و نکاتی رو در مورد اهمیت سلامتی و سالم سازی روح و سلامتی روح خدمتتون عرض کردیم. این حدیث شریف حضرت باقر علیه السلام رو هیچ وقت نباید فراموش بکنیم و بهتر استش که نوشته بشه، حالا یا در محل کار یا در منزل، اگر به یادمون نمیمونه نصب بشه که چشم ما به این بخوره و بدونیم که زندگی جز تحصیل سلامتی چیز دیگری نیست. اعلم انه لا علم که طلب السلام ولا سلامت که سلامت القلب. هیچ علمی مثل طلب سلامت نیست و هیچ سلامتی بالاتر از سلامت قلب است. کلمه طلب، خوب دقت بکنید، حرکت است، عمل است، وقت گذاری است، سرمایه گذاری است، زحمت توش داره. طلب سلامت که انسان باید تلاش بکنه، مثل اینکه ما برای جسم خودمون هم طلب سلامت میکنیم و تا به حال اگر دقت کرده باشید میبینید که وقتهای زیادی از ما صرف این شده که به پزشک مراجعه کردیم، به بیمارستان مراجعه کردیم، در خانه استراحت کردیم، دارو خوردیم، پول دادیم برای درمان، به هر حال سرمایه گذاری شده. حالا ما اگر توجه به این نکته داشته باشیم که حضرت طلب رو میفرماید، طلب یعنی سرمایه گذاری کردن. اعلم انه لا علم که طلب سلامت، علمی مثل طلب سلامت نیست. یعنی شما باید فرمولهای سالم سازی خودتون رو طلب بکنید، وقت گذاری براش کنید. مثل اینکه الان تشریف میارید در این کلاس، بندم عرض کنم خدمت شما بعضی از فرمولهای سلامتی روح رو خدمت شما میگم. باید تلاش کرد، کتاب براش خون، استاد دید. به هر حال این دوره‌های طب روحانی انسان باید ببینه و وارد بشه که چگونه از خودش محافظت بکنه، از نفسش مراقبت بکنه، که ما بادا موقعی که میخواد به برزخ و ابدیت منتقل بشه، خدای ناکرده بیمار منتقل شه. توضیح دادیم اگر ما بیمار منتقل بشیم، بسته به تعداد بیماری، نوع بیماری و شدت بیماری ها، باید رنج درمان رو تحمل کنیم. درمان هم در جهنم صورت میگیره. بنابراین هر چقدر بیماری ما هنگام رفتن از اینجا کمتر باشه، ما درمان، رنج درمان و معطلی درمان رو کمتری خواهیم داشت. تلاش ما باید این باشه که موقع رفتن سالم بریم. این مهمترین کار ماست. نه که تلاش بکنیم اینجا عمرمون رو در دنیا بیشتر بکنیم، داراییمون رو بیشتر بکنیم، دلمون رو اینجا بیشتر گره بزنیم. این میشه خودش منشأ بیماری ها. برابر این منشأ اصلی همه بیماری ها این هستش که انسان پیوند با دنیا برقرار کنه، دلش پیوند بخوره با اینجا، دل بسته اینجا و اعتباریات اینجا بشه. و برای اینکه نجات پیدا کنه، اول باید ریشه سلامتی رو به دست بیاره. ریشه سلامتی به دست آوردن این هستش که ریشه محبت دنیا رو از دل خودش کم بکنه. وقتی کند، اون موقع راحت میشه، آرام میشه، ریشه بیماری ها برطرف میشه. قصه خوردن ها، عصبانیت ها، دعوا ها، درگیری ها، جنگ ها، این همه فساد هایی که در عالم هست، این همه قصه خوردن ها، این همه مراجعه به پزشک، این همه تشنج ها، این همه استراب ها و به قول امروزی ها استرس ها، مراجعه به مشاوره های گرون قیمت و خرج کردن ها، داروهای اعصاب خوردن، همه مال این است شما که دلبستگی های به اینجا داریم. اون کسی با اینجا کار نداره، چیزی نیست که عصبانیش بکنه. هیچ چیزی وجود نداره که او رو پژمرده بکنه. هیچی وجود نداره که او رو ناراحتش بکنه. چون برای اینجا پشیزی ارزش قائل نیست، برای این جیفه ارزش قائل نیست. لذا از اینکه کسی بهش چیزی بگه یا چیزی بشنوه یا حادثه‌ای براش اتفاق بیفته باکی نداره. خب پس ما باید راجع به سلامتی خودمون سرمایه گذاری جدی بکنیم، باید وقت بگذاریم. اینجوری هم نیست که شما بیاید بشنوید یه چیزی و منم یه موعظه شما رو کرده باشم، شما هم یه سری تکون بدید و بعدم متأثر بشید و برید، بلکه باید واقعا وقتی پاتون از اینجا بیرون میگذارید دغدغه داشته باشید، وقت بگذارید واقعا برای این کار، ببینید که ما چیکار باید بکنیم که برنامه هامون رو، روابطمون رو، دوستانمون رو، درسامون رو، رفت آمدمون رو چگونه باید تنظیم بکنیم که سالم بمونیم، سلامت ابدی. فقط خواهشی که دارم به ابدیت زیاد فکر بکنید. ما فاصله زیادی با ابدیت نداریم. ابدیت مثل دنیاست که رحم رو محاصره کرده. دنیا رحم رو محاصره کرده. چیزی بین عالم رحم و دنیا فاصله نیست. یه چشم هم زدم یه بچه متولد شد آمد به دنیا. ما هم همینطور هستش. در یه لحظه شما اگر به بهشت زهرا برید میبینید که جوان‌ها بیشتر از پیرها میمیرن. به دوجا نگاه بکنید میبینید که چقدر جوان هر روز میارن، هم سن و سالهای اصلا خدمه نمیگم خودم، من که سال قاشاقی تو الان زنده بودم، خیلی خیلی کمتر از من، کوچکتر از من، اینجا ببینید که دارن میارن دفن میکنن. بنابراین ما فرصت زیادی هم نداریم، وقت زیادی نداریم به ابدیت زیاد فکر بکنیم. ابدیت با ما هست و ما فاصله زیادی باش نداریم. بنابراین باید با عجله بریم به سمت سالم سازی نفسمون و برنامه ریزی بکنیم برای این. چند تا فرمول رو خدمتون عرض کردم، امشب هم یه فرمول دیگه عرض میکنم خدمتون. فرمول که جلسه گذشته خدمتون گفتیم چی بود؟ الحمدلله بود. گفتیم اگر کسی الحمدلله رو درست بگه و همه حمدها و ستایشها رو مخصوص خدا بدونه، بدون هر جمالی، هر کمالی، هر تعریفی، هر تمجیدی توی عالم وجود داره، هر کف زدنی، هر جمع شدنی، هر تعجب و حیرتی هست مربوط به چیه؟ مربوط به حق تعالی است. مردم اگر از چیزی خوششون میاد، زیبایی داره، کمالی داره، به سمت کسی جذب میشن، کمالی در اون میبینن، در واقع همه عاشق کمال مطلق یعنی خداوند تبارک و تعالی هستن. کسی با کمالهای موقت و محدود کاری نداره. ما اگر جذب چیزی میشیم برای اینه که اساساً عاشق کمال مطلق هست. اگر کسی تعریفی میشه، تمجیدی میشه، باید دقت کنه که مردم تعریف و تمجیدشون از یک کسی خود اون کس نیست، بلکه مربوط به کمالی هست که توهم کردن در این شخص وجود داره، حالا یا حقیقتاً هم هست. اما مردم عاشق کمال مطلق هستن که دارن تعریف و تمجید میکنن. بنابراین اگر ما الحمدلله سفر الحمدلله رو جلوی خودمون گرفتیم، هیچ وقت روحمون فاسد نمیشه، خراب نمیشیم با تعریف و تمجید دیگران، و احمقانه هم تلاش نمیکنیم که خودمون رو محبوب دیگران قرار بدیم، یه کاری بکنیم که دیگران از ما خوششون بیاد. اینا تلاش احمقانه ای هستش، شرک به خداوند تبارک و تعالی است. کسی تلاش بکنه که دیگران ازش خوششون بیاد، اینم خوب نیستش. وقتی خداوند باید از انسان راضی باشه، این خیلی مهم هستش. نکته بعد، سبحان الله. سفر بعدی سفر سبحان الله است که جنبه عقیدتی داره. الحمدلله بیشتر جنبه اخلاقی داره، جنبه عقیدتی هم داره البته، ولی سبحان الله جنبه عقیدتیش بیشتر هستش و حتی جنبه اخلاقی هم داره. سبحان الله یعنی خداوند منزه هست از هر نقص و عیب و ظلم و ستمی. با قبول کردیم اینو دیگه. اگر درست به این اعتقاد پیدا بکنیم، اگر اعتقاد نداریم بهش، حتما باید بریم سرمایه گذاری کنیم روی مطالعات اسلامی، مطالعات عقیدتی تا معنای سبحان الله در بیاد. اول انکارش بکنیم، بگیم آقا ما قبول نداریم این خدای ما چی هستش؟ خدای منزهی هستش، ممکنه اشتباه بکنه، ممکنه خطا بکنه، ممکنه ظلم بکنه، ممکنه از کنم خدمتون که به هر حال اشتباه بکنه، هیچ عیبی نداره شما اول قبول کنید که خداوند اینجوری هست. خب وقتی اینجوری قبول کردید، وقت میرید دنبالش. در راهشناسی ما مفصل پنبه یه همچین بحثایی رو زدیم، اونجا گفتیم، توضیح دادیم برای شما. خب در بحثای دیگه هم همینطور گفته شده، کتابای زیادی هم در این زمینه نوشته شده. عیبی نداره یه بار بیام قبول کنیم که خداوند اشتباه میکنه، ظلم میکنه، ستم میکنه، از کنم خدمتون که مهربان نیست، خشنه، بیرحمه. یه رو میخواید بگید بهش، خب بگید، هرچی دوست دارید بگید، ولی خب بریم دنبالش واقعا، ببینیم که آیا مثلا امکانش وجود داره از نظر ریاضی و عقلی، همچین چیزی امکان داره یا نه. اما اگر قبول کردی به عنوان مسلمان در نمازت گفتی سبحان الله سبحان الله سبحان الله، سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ایمان آوردی به این و تسبیح گفتی حق تعالی رو، اون موقع سبحانك لا اله الا انت، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، کلمه سبحان رو که در مورد خداوند به کار بردی با عقیده، یعنی که خداوند هیچ وصله بدی به تو نمیچسبه، نه ظلم میکنی، نه ستم میکنی، نه بد اخلاقی، نه بی عاطفه هستی، نه نامهربانی، نه بندگان تو فراموش میکنی، از کنم خدمتی که نه تبعیضی قائل میشی، خیر محض هستی. اگر قبول کردیم که خداوند خیر محض هست، با حوادث روزگار هیچ وقت بین ما و خدا خرابی رو عبار نمیاره. به محضی که رابطه انسان به سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی برسه، قلب فاسد شده. اما قلب فاسد یعنی قلبی که کافر شده به خداوند تبارک و تعالی، اعتقادی به رحمانیت رحیمیت حق تعالی نداره. اگر گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، اعتراف کردی به رحمانیت و رحیمیت، دیگه نمیتونی خداوند رو خشن، ظالم، اهل تبعیض از کنم خدمتون که این چنینی ببینی، خدایی که خیلی از چیزها از دستش در میره یا نادیده میگیره، این چنین نیست. وقتی اعتراف کردی که خدا این چنین هست، منزه هست، رحمان هست، رحیم هست، متعالی است، سبحان هست، وقتی یه هیچ حادثه تلخی رو به خداوند تبارک و تعالی نسبت نمیدی. چون اگر نسبت دادی به حق تعالی، ایمان به اون چیزی که گفتی نیاوردی، با کفر انسان متولد میشه به آخرت، کفر عملی، کفر اعتقادی. این خیلی خطرناک است که انسان با بدبینی به خداوند منتقل بشه، با سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی از این دنیا بره. واخ شما ببینید که چون غلطه، اگر راست بود بودیم حالا راست، چون دروغ هست مثل جنینی هستش که ناقص متولد شده، مثل جنینی هستش که با خودش بیماری های بسیار حادی برده، دروغ برده با خودش، اعتقاد بد، اعتقاد غلط در مورد خداوند تبارک و تعالی تو بهش راه نمیدن، همچنین چون بهش دارالسلام هست، روح سالم رو با اعتقادات حق و صحیح راه میدن. بنابراین این اعتقادات باطل دشمن ما هستش، خلاف قلب سلیم هست، قلب سلیم همچین چیزی رو نمیپذیره. لذا اگر کسی که با خدا جنگ و دعوا داره در درون خودش، خدا برای زیر سوال هست، به خدا شک داره، سوء ظن به خداوند تبارک و تعالی داره، این باید زودتر درمان کنه خودش رو. اگر اعتقاد پیدا کردیم سبحان هست، این سپر سبحان الله رو میذاریم جلوی خدا. وقتی گذاشتیم جلوی خدا، دیگه هیچ بدی به خدا، هیچ سوء ظنی از ناحیه ما، هیچ عقیده بدی، هیچ تهمتی از ناحیه ما به خدا نمیرسه. الحمدلله سپر کی بود؟ سپر ما بود برای که به ما آسیب نرسه. و سبحان الله سپر کی هستش؟ سبحان الله سپر خداوند تبارک و تعالی است که از ناحیه ما چیزی به خدا نرسه، سوء ظن، تهمت، اعتقاد بد. ما اگر اینطور از دنیا بریم، وای به حالمون. بنابراین وقتی که شما سبحان الله رو به حقیقتش پی بردی و درست گفتی که سبحان الله، و هر حادثه‌ای که اتفاق میفته، اولین کاری که نمی‌کنی این هستش به خدا نسبتش بدی. شیطان اولین کاری که می‌کنه این هستش که اگر انسان یه مقدار تحت فشار قرار بگیره، زود می‌زنه به خدا، میگه آقا قضا و قدر الهی است، خاص خدا بود، خدا می‌خواد اینجوری باشه. این چنین نیستش. در روایت داریم تعداد افرادی که به گناهشون میمیرن از تعداد افرادی که عمرشون به طور طبیعی سر آمده بیشتر است. یک کسی گناه کرده، معصیت کرده، عرض کنم خدمتتون که مشروب خورده، تو رانندگی زیاده روی کرده، تصادف کرده، نمیدونم تو عدم رعایت بهداشت سهل‌انگاری کرده، مرده. این به چه رفته به خداوند تبارک و تعالی؟ بچه ناقص متولد میشه، کور است، کر است، لال است، ناراحتی دیگه ای داره، میگیم قضا و قدر اینجوری بوده، قسمت اینجوری بوده. نه نه، اصلا خداوند نمیخواد هیچ بچه ناقص مریض متولد بشه. هی گردن خدا نندازیم بگیم خداوند خواسته. خدا نخواسته، خداوند تعلیم داده به انبیا علیهم السلام که به امت هاتون یاد بدید این فرمول ها رو هنگام انعقاد نطفه، قبل از انعقاد نطفه و بعد از انعقاد نطفه رعایت بکنن تا بچه های زیبا، سالم، قوی، با هوش، با دین، با اخلاق بار بیان. چه خدا خواسته یه بچه اینجوری به دنیا بیاد که ما گردن خدا بندازیم؟ آره خواسته خدا بوده، خدا اینجوری خواسته. واسه اینجوری هستش. بعدا میگه خدا شکرت، بالاخره تحمل میکنیم گردن خدا بنزیم به تهمت بزنیم، بعدا منتش بزنیم گردن خدا. خب نه، تو سهلنگاری کردی، بچه اینجوری رو به دنیا آوردی، حالا ممکن تو هم سهلنگاری نشده باشی، محیط خراب باشه، توی فضایی که آلوده است انقاد و نطفه کردی این چنین شده. این دیگه به خدا ربطی نداره ما گردن خدا هی بندسیم. خیلی وقتا اینجوری هستش. یا یعنی اینکه مثلا حالا یه نفر مرد، اصلا خواست خدا بود مرد، حالا خداوند اینطور بهتر میشناسه که بهتر میدونه که اگر قبول کردی خداوند مهربان هست، میلیاردها انسان با عاطفه شون که عاطفه میلیاردها انسان رو که جمع کنی، قطره ای از قطره محبت خداوند به بندگانش نمیشه. هیچ وقت خداوند نسبت ما که مهربانیشو از دست نمیده که، ولی والکه خلقه ها میفهم اصلا من اساسا شما رو به رحمت خودم خلقتون کردم، برای رحمت خودم. خب وقتی خداوند ما رو از خودمون بی نهایت بیشتر دوست داره، یه خدای این چنین مهربانی، حالا فرض بفرمایید تقدیر کرد اساسا خدا خواست که تو بیمار بشی، یه بیماری بدی بگیری، خواست فلان کس مرد، خواست فلان کس مریض بشه، مال شما آسیب دید، عزیز شما آسیب دید، از دنیا رفت، اساسا خدا دخالت داشته. وقتی این چنین هست، وقتی من معتقدم که سبحان الله و رابطه من با خدا خراب نمیشه، شیطان اولین کاری که میکنه هر نارسایی که ما تو طبیعت آدمیم میندازه گردن خدا. اگه ببینه آدم قوی هستی نمیتونه سرت کلا بذاره، میگه که بگو خواست خدا بود، خدا رو شکر، اینجوری منت سر خدا میذاره. در اینجا ممکن است خیلی شرطی به خدا نداشته باشه. اگر ببینه آدم ضعیفی هستی چرا زود بگه تو و خدا، دو به هم زنی میکنه، وقت تاریک میشه بین تو و خدا. یعنی میبینی که دیگه حال نماز نداری، حال روزه نداری، حال قرآن نداری، حال دعا نداری، حال این مباحث نداری، یه حال حسره این حرفا ندارم، دیگه خسته شدم. این چی شده؟ میاره مش بدهی بالا بردم، این برم زنم مریضه، این برم بچه هم بیمارستانه، این برم بابام مرده. سه چهار تا حادثه اتفاق میفته، به جمع میشه یه دفعه طرف میریزه به هم، همه رو میذاره گردن خدا، بعد رابطش با خدا خراب میشه. به هیچ وجه حوادثی که برای ما اتفاق میفته نباید بین ما و خدا چی بیندازه؟ فاصله و تاریکی بیندازه. سبحان الله یعنی این. به محض اینکه اتفاق افتاد ما قلبمون تاریک شده، آسیب جدی میبینه قلب، بلکه از حالت سلامتی در میاد. بنابراین باید دقت کنیم، سبحان الله رو با اعتقاد بگیم. اگر میفهمیمش خب الحمدلله که میفهمیمش، اگر نمیفهمیمش دنبالش باشیم بفهمیم که سبحان الله یعنی چی، تبارک و تعالی یعنی چی. دوباره بفهمیم، اگر میگیم الرحمن الرحیم راست بگیم از الرحمن الرحیم، دنبال این باشیم اینو بفهمیمش، کتمان هم نکنیم، هیچ عیبی نداره یه نفر شک کنه به خدا تبارک و تعالی و خدا برای زیر سوال بره. زیر سوال رفتن خدا مانعی نداره، زیر سوال موندن خدا مانع داره. حاجی فرمودی بدون تحقیق خدا زیر سوال بره مانع داره. حالا ما خدا رفته زیر سوال بره، خدا رفته که رفته، چیکار میکنیم؟ مطالعه میکنیم، به متخصص مراجعه میکنیم. مریض شدن عیب نیستش، اینو بدونید شما، ولی مریض موندن و مداوا نکردن خیانت هستش. مریضی بالاخره میاد سراغ انسان، انسان مریض میشه، اما اگه درمان نکنه، به پزشک مراجعه نکنه، حضرت میفرماید خانه بدنه، خیانت کرده به بدنش. روحش یک کسی هم مریض میشه، باید زود مراجعه کنه متخصص، مراجعه کنه به طبیب‌های روحانی. این همه بزرگان، علما، این همه کتاب‌های عالی نوشته شده، میلیون‌ها جلد کتاب نوشته شده در همین زمینه‌ها. خب ما فکر می‌کنیم که این دنیا ورقلم بده، ما یه نفر در اومدیم، ما در اومدیم مغز کل هستیم و عقل کل. حالا یه جیری هم به خدا دادیم، یه سوالم از خدا کردیم، یه جا خدا برای ما رفته زیر سوال. نه، قبل از ما میلیاردها آدم اومدن توی اینا، ده ها صد ها میلیونشون اهل فکر بودن. از این فکرهایی هم که ما میکنیم، سوالهایی که میکنیم در مورد خدا، قبلی هم کردن علمای بزرگ ما، هم هزاران هزار از این علما اومدن و رفتن جواب دادن. تو کتابای ما مملو و از پاسخ به این همه شبهات هستش. ما شبهه بی پاسخ نداریم، هر شبهه شما بکنید پاسخش هستش. مراجعه بکنید به پزشکا، به اطبای روحانی متخصص، ولی حماقت نباید کرد. اگه من سرم درد میکنه گیجبازی در نیارم برم متخصص قلب، اگه قلبم درد میکنه نرم اونجا، اینا تابلو دارم میبینم که این زده متخصص چیه، چشم پزشکه، بفهمشم برم اونجا وقت بگیرم، تو نوبتم وایسم، پول ویزیتم بدم، بعد دکتر بیاد بفرمایید بشینید اونجا، میگم که آقا قلبم درد میکنه. اونم چهار تا فوش به من میده، میگه بنا فلاش ده من تابلو رو کور بودی بخونی، من اینجا چشم پزشکم، با قلب تو چیکار دارم؟ یه متخصص است. هر کس دور سرش امام پیچیده بود و یه عبای انداخته بود دوشش، یا رس افتاد دانشگاه بهش گفتن آقا دکتر این که نمیتونه مداوا کنه ما رو که یا که ما گیر بدیم به یه طلبه که مثلا 4 کلاس حوزه درس خونده، 6 کلاس حوزه درس خونده، طلبه که 6 کلاس 10 کلاس حوزه درس خونده معلوم نیست سواد تخصصی نداره که دوره عمومی داره طی میکنه، پزشک عمومی هم هست اگر تازه به شده باشه، تازه اگه شده باشه نریم گیر بدیم به اینا. نه متخصص، متخصص زیاده الا مسائل، بریم متخصص کسی که ممکن یه روحانی باشه تخصصش تفسیر باشه، نریم راجع به عرفان ازش سوال بکنیم، ممکن رشتهش عرفان نباشه جوابم نتونه بده، یا جواب خدای نکرده بده اشتباهی جواب بده. اوکی روحانی باشه تخصصش چی باشه؟ فقه و اصول باشه، کار روی فلسفه و کلام نکرده. سوال ما سوال چی باشه؟ فلسفه و کلام باشه. از یه روحانی بپرسیم که رشتهش چی بوده؟ فلسفه و کلام بوده. از اون بپرسیم که او به ما جواب بده، متخصص. با انصاف بریم سراغ تخصص، نه اینکه بریم اونجا دل ناخوش کنیم. آره من چند تا سوال دینی داشتم افلان آخون سوال کردم توش مونده بود، بعدم فوش بدی بگیر آخونده بی سواد هستن، نه پول من زمان مف خوردن اینا. نه، رشته های علوم دینی مثل رشته های بدنشناسی تخصصی هستش، شما باید مراجعه کنید متخصصش، به مطمئن باشید که اونی که میخواد پاس ازش سوال بکنید این درس خونده، این رشته رو خونده، سوال شما فقهیست فقهی جواب بده، سوال شما فلسفیست فلسفه خونده باشه، کلام هست کلام خونده باشه، عرفان هست عرفان خونده باشه، تاریخیست تاریخ خونده باشه. سوال کنید اسم زن شیطون چی بود؟ بعد وقت مثلا گیر بکنید یه حفظی کشوند بالا میبرید چهارتا فوشم بهت داد به هوایی که جواب بده بهت، نباید اینجوری باشه. آره نمیدونم خواهر حضرت موسی اسمش چی بود، نمیدونم یارای حضرت عیسی چند نفر بودن اسمشون چی بود. خب باید دقت بکنید که ما از اهل تخصص سوال بکنیم و عیبی هم نداره، پس اینکه ما سوال شبهه‌ای برامون پیش بیاد عیبی نداره. البته نه اینکه عیب نداره ها، برای یک کسی که فرصت داره، برای یک کسی که وقت داشته اینا رو تحصیل کنه براش پیش بیاد عیب داره. ما وقت داشتیم نباید می‌ذاشتیم مریض بشیم، الان فرصت مطالعات داشتیم نباید بذارید پیش بیاد. مثلا بعضی از عزیزان دوره‌های رو گذروندن بعد سوالایی پیش میان میکنن که معمولا به همون دوره‌ها بوده، اگه دقت کرده بودن توی اون نوارها درس رو خوب گوش کرده بودن سوالشون همونجا برطرف میشد، خوب دقت نکردن تو رانندگی و تو آشپزی و نمیدونم تماشا کردن تلویزیون نوار گوش کردن از دستشون در رفته. بعد میگن که خب حالا ما، یا میاد مثلا میگه من فلان مطلب برام حل نشده، میگیم بابا تو فلان دوره گفتیم، میگه والا من تو اون دوره هم شرکت کردم، تو اون دوره شرکت کردی جناب عالی 20 دقیقه دیر اومدی، 20 دقیقه دو تا سه تا سوال مهم بوده، چه واسه همون سوال شما تو همون 20 دقیقه گفته شده باشه، خب کامل نبود به سر دوره. بنابراین باید دقت بکنیم، ما اگر شبهه‌ای سوالی داریم زودتر برطرفش کنیم و مسائلمون رو یه جوری حل بکنیم که زیاد برامون شبهه و سوال هم بیجاد نشه. این هم از سبحان الله. سبحان الله اگر درست گفتیم سپر سبحان الله دیگه نمیذاره تو با یه مریضی، با یه بدهکاری، با یه گرفتاری، با یه تصادف، خدای نکرده با یه زندان افتادن، با یه نمیدونم هر مشکلی کسی از عزیزانت بمیره رابطت با خدا خراب شد، حالا کنکور قبول نشدی که نشدی، حالا چرا دیگه نمازتو اینجوری میخونی یا نمیخونی، یا مثلا سهلنگار شدی توی عبادات خودت، چرا من حالا حوصله هیچ چیو ندارم. اگه گفتی سبحان الله، اولین کسی که مورد تهمت قرار میگیره خدا نیستش، اساسا با خدا کاری نداره، چون خدا محبوب و معشوق ما هستش، نباید معشوق هیچ وقت زیر سوال بره. معشوقی که زیر سوال رفت دیگه اله ما نیست، دیگه لا اله الا الله هایی که میگیم تمامش دروغه. اشهدو اشهدو یعنی من دارم شهادت میدم، دارم میبینم. خوب کلمه رو دقت کنید، اشهدو شهادت کی ما میدیم؟ زمانی که ببینیم، میگیم اشهدو خدایا من میبینم، یعنی به شهود باطنی رسیدم، به این ادراک رسیدم که لا اله الا الله، هیچ دوست داشتنی از تو دوست داشتنی تر نیست، هیچ معشوقی از تو بالاتر نیست، هیچ دلبری مثل تو نیست. وقت اینجوری بگیم به خدا، بعدم هزار و یک جور پرخاشگری به خدا بکنیم یا سوء ظن نسبت به خدا و تبارک و تعالی داشته باشیم و خدا برای ما زیر سوال باشه، این با ایمان سازگاری نداره. وقتی گفتی سبحان الله،
دیگه هیچ حادثه ای از حوادث روزگار چه در تاریخ اتفاق افتاده باشه چه در دیگه نمیگه اگه من جای خدا بودم این کارو میکردم، کاش که من جای خدا بودم روز عاشورا فلان میکردم، اگه من جای خدا بودم موقع خلق اینجوری میکردم، اگه من جای خدا بودم این کارو میکردم، نسل موشا را کار مینداختم، اگه من جای این موشا چه درد میخورم. یکی از انبیا سوال کرده بود خدایا این مورچه ها یا به چه کاری میان؟ گفته بود این تا حالا 70 بار از من پرسیده این پیغمبر رو برسی خرداش کردی، این به چه درد بخوره؟ این هم سوال داره برای با به هر حال اینجوری نمیشه ما ایراد بگیریم خدا، حالا مثلا این یک انسان کفشتوز به چه درد میخوره؟ این برسی خلقش کردی میشه حالا که چی؟ این کفشتوز مثلا حالا این وسط چی میخواد اینجا حالا؟ اومده اینجا مثلا این جنگل اونو که یه دونه حیوان خیلی ریز با زهردارین باید ببینید روی برگ داره مثلا میره، بعدم یه بادی میخوره مثلا 500 متر میفته اون وطن، میم خلاق این چه خلقتیه را خواه این همینجوری مثلا به چه درد میخوره این را خلق کردن که چی بشه همینجوری دیگه هیچ ایرادی نمیبینه. الذی احسن کل شیء خلقه، احسن کل شیء خلقه یعنی همه چیز خلقتش بجا زیبا و کامل هستش. دیگه گیر نمیدیم به خدا، حالا مثلا خدا یا مثلا چی میشه مثلا این زعرفو با این گردن به چه دردش میخوره مثلا این گردن حالا یه ذره کوتاه‌تر میگرفتی حالا تو اینجا میشد چه اون وقت این که گردن ننه مرده اصلا گردن نداره یه ذره گردن رو میرسیم یادی به این بعد یا مثلا فرض فهم فلان حیوان چرا چشم نداره یا فلان حیوان چرا کره مثلا این برای چی هستش. هی گیر به خدا نمیدیم سر هر چیزی چون میدونیم خداوند تبارک حکیم هست. اگه اعتقاد بدید که حکیمه یه وقت گیر نمیدی بهش کسر حالا اینا به چه درد میخوره اینا چیکار داره خوابیدی مثلا توی گرما جبهه مثلا یادش بخیر آره گرما بود نمیدونم من یادم یه موقع گرما بود میدونم بود عرض کنم خدمتتون که از این ور دشمن میزد کمپاره و اینها ما می‌خواستیم میدون رو پاک بکنیم چند جور دردسر داشتیم. یه نیزاری بود که توش پل میدونمین بود باید اینو برمی‌داشتیم از لای این نیزارای میدونی خیلی وسیعی رو پاش میکردیم که بچه‌ها بتونن تردد بکنن. دو سه نفرم اون وسط تارومار شدن، یه پیرمردی پاش قطع شد، یکی از رفیقامون چشماشو از دست داد و همونجوری ریخته بود خلاصه اوضاع به هم دیگه. بعد تو این نیروهای فشار ول نمی‌کردن. اشوای مثلا خیلی پررو و سمج، تا می‌خواست تخون بخوری خلاصه بدنم تاب کش می‌کردن. هیچ راهی هم نداشت. حالا انسان وسط گیر بده خدای گفت ما این برات بجنگیم. این وسط اینا رو تو میخواد به اینا بگو برو الله آقل از اونم وظیفهش انجام میده حالا میاد نیشش هم میزنه این عدل موقعی اعصابمون نریزه به هم دیگه خلاصه خرابکاری نشه. این وسط در بچه داری همینطور بچه وظیفهش این است گریه بکنه سرصدا بکنه شیطنت بکنه از کنم خدمتی که این وظیفه رو داره. حالا واسه فرض بفهم میخوام نماز بخونیم این خدا رو سر خدا منت بذاریم آقا خدا بخوام مراکت نماز بخونیم لاغا اینو خفش کن مراکت با نماز درست بخونیم بذار اصلا چورت میخواییم بذارم خدا ما فردا بخوام این سر کار این رو لالش کنم این بخوابیم. نه اون وظیفه خودش انجام میده به هیچ فش نباید بهت بر بخوره و ناراحت بشی. همه چیز رو باید همون جوری که خدا و تبارک و تعالی میفرسته زیبا ببینی و اینجوریه که انسان سعی صدر پیدا میکنه سینهش باز میشه روحش بزرگ میشه و نگاهش نگاه خدایی میشه به همه اشیا و نگاه خدای نگاه میکنه. توی که مثل حضرت زینب سلام الله علیها اون همه مصائب به سرش میاد آخرش با آرامشه. سید الشهدا تو وسط بزرگترین مصیبت تاریخ قرار میره آروم آروم هستش خیلی آروم اصحابش چوخی و تفریح و خنده دارن آروم هستن خود سید الشهدا از همه آروم تر هستش. این انسان تکون نمیخوره. بنابراین باید دقت بکنیم حوادث دو به هم زنی بین ما و خداوند تبارک و تعالی نکنه، اوضاع روزگار دو به هم زنی نکنه که مدار سر با شروع شد به دریوری گفتن و حرفای زشت و کفرآمیز گفتن کشیده نشیم. اگه کسی گفت سبحان الله وقت ریشه مشکل رو میره جای دیگه حل میکنه، هی بر نمیکنه به خداوند تبارک و تعالی تا هر چیزی دید گردن خدا بندازه رابطه‌شو با خدا خراب کنه. شیطان تو اولین حمله همین کارو میکنه برای آدمای ضعیف، زود ذهن میبره سراغ خداوند. آدمایی که تیز و قوی هستن اینجوری نیستن، اونا تو تا حوادث اتفاق میفته سریع برمیگردن به چی؟ برمیگردن به خودشون، ببینن که آقا چرا مشکل پیش اومده، این مشکلات پیش اومده. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من رو اشتباه کردم، من اشتباه کردم. تو خودش نگاه میکنه ببینه خودش اشتباه کرده که این حوادث زندگی، حوادث تلخ زندگی براش ایجاد شده. یعنی خدا نمیندازه، ببین خودت چقدر اشتباه کردی، خودت چقدر بیفکری کردی، خودت چقدر افراد و تفرید کردی. به خودت نگاه کن، به کسای دیگه نگاه کن که اشتباه کردن. این نه سر وقت خدا بند تبارک و تعالی زود حتی قلبت خراب بشه. وقتی سراغ خودت میگه قلبت میره رو به سلامتی. و کذالک ننجی المؤمنین، خدا زود نجاتت میده، زود کمکت میکنه. اما وقتی رفتی سر وقت خدا، بیجا رفتی سر وقت خدا و هی تهمت زدی به خداوند، قلبت کثیف میشه، آلوده میشه، نجات هم پیدا نمیکنه. انسان تا وقتی داره غلط میبینه، تا وقتی اشتباه داره میبینه، این چی هستش؟ این انسان به سمت نجات هم نمیره. پس سبحان الله گفتن از عواملی هستش که کمک ما خواهد کرد برای حفظ قلبمون. یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خب ماه مبارک مستحب هستش که معلم ها به شاگرد ها تخفیف بدن، خیلی عذیتشون نکنن، خیلی سرشون درد نیارن. مستحب است که زودتر کارها تمام بشه. حالا شب های قطعی خدمتون هستیم تا صبح عذیتون خواهیم کرد. اونا هیچی، ولی در حالت عادی زیاد وقت شما رو نمیگیریم، بهتون تخفیف میدیم و بحث رو همینجا خاتمه میدیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد.